بدخیم تلقی میشن و بخاله ملانوسیتی ممکنه اشتباه بشن از نوع مالیگن ملانوما هستن. البته تاکید میکنم صحبت همو به زاسل کارسینومای پیگمانته هم ممکنه با خال اشتباه بشه. تفاوته که خالهای بدخیم دارن با خالهای معمولی یا هم خالهای اکتسابی اینه که خب ما توی این خالهای بدخیم یه سری مشخصات داریم که اگر احیانا بر اساس حروف الفبای انگلیسی بگیم قانون A, B, C, D, E نکاتی هستش که باید بهش دقت بکنیم. A همون در واقع میشه گفتش که ابتدای کلمه آسیمتری هست. خالهای بدخیم تمایل دارن که عدم تقارن داشته باشن. B ابتدای کلمه border line هست که معمولا زاویات بدخیم وقتی حاشیه‌هاش رو نگاه می‌کنیم مزرس یا خوردگی داره، خیلی منظم نیست.
معنی
اول کلمه کالر هستش که اینها معمولا رنگشون در واقع میشه گفت چندین سایه رنگی داره، ممکنه مشکی باشه، ممکنه قهوه‌ای تیره باشه، قهوه‌ای روشن باشه، رنگ قرمز باشه یا یه جاهایی حتی ممکنه که هم رنگ پوست هم باشه. اون وریشنی که توی رنگ وجود داره یکی از نکاتی هستش که مهمه. مسئله بعدی قطر هست که خب زاویات بدخیمی که ما معمولا اکثر میبینیم قطرشون بیشتر از 6 میلیمتر هست. یعنی اگر ما خودکاری که دو دستمونه تهش رو روی زاویه قرار بدیم اگر پوشونده نشه یعنی قطرش بیشتر از 6 میلیمتر هست. و ای آخر که همون اِوولوشن هستش، تغییراتی هستش که توی خال میبینیم. یعنی خال اگه ما احیانا یه سپشل سریالی ازش عکس داشته باشیم توی این عکس رو میبینیم که تغییر شکل پیدا میکنه، یه جای انگار خوب شده، یه جای عقب رفتگی داره، یه جای پیش روی داره و حتی به این قضیه میشه زخم شدن و برجسته شدن و ترشحات و خونریزی رو هم اضافه کرد. در چنین مواردی در واقع اگر زایاتی این خصوصیات رو داشته باشه به نفع بدخیمی و اگر این خصوصیات رو نداشته باشه به نفع خوشخیمی هست. این تغییراتی که توی خالهای معمولی میبینیم که اتفاق میفته به خصوص توی صورت یواشاش، خالهای جانکشنال به خالهای کامپاند و اینترادرمال تبدیل میشن، معمولا در طی 40-50 سال سن اتفاق میفته که یه خالی که مسطح بود کم کم گوشتی میشه. ولی در مورد خالهای بدخیم این تغییرات ممکنه در عرض چند ماه و دیگه حتی اکثر مثلا چند سال خیلی کمتر و کوتاه‌تر ممکنه که اتفاق بیفته. یه نکته دیگه در مورد در واقع مالیگنم ملانوما هستش که ما یک نوع از مالیگنم ملانوما ها رو داریم به اسم آملانوتیک که رنگدانه نداره و به خصوص اگر توی اندام ها باشه، کف پا باشه، خیلی وقتا با زایات زیگیلی اشتباه میشه و همونطور که میدونین تأخیر توی تشخیص مالیگنم ملانوما میتونه در واقع طول عمر بیمار رو باید از درمان کوتاه بکنه. پس تشخیص زودرس اونها خیلی کمک کننده هستش. اصولا توی مالیگنم ملانوما، مالیگنم ملانوما هایی که توی انتها هستن خطرناکترن چون اکثرا دیر تشخیص داده میشن. پس بنابراین در مورد خالها و زایاتی که کمی مترشح هستن، کمی در واقع زخمی شونده هستن، حتما باید یکی از نکاتی که بهش فکر میکنیم ملانوم بدخیم باشه. در مورد اسکاموسل کارسینوما و بیزوسل کارسینوما اکثرا از رو شکل ظاهرشون میشه تشخیص داد، ولی به هر حال فرض کنیم که از رو شکل ظاهری ما نتونستیم تشخیص بدیم، هر موقع یه زخمی رو باز اون قانون کلی میاد وسط، هر موقع بیماری از زخمی شاکی هستش که مدت ها میگذره خوب نمیشه یا اگه خوب بشه مجددن هی تکرار شونده زخمی میشه، باید حتما به زاویات بدخیم به خصوص این موردی که من در واقع توصیفش کردم به زاویات کارسینوما رو باید بهش فکر کرد.
آقای دکتر داوودی، وقتی صحبت از زایعاتی که حالا به صورت خال هست، یه باور عمومی وجود داره که حالا شاید در بحث تشخیص یه مقداری مسائل مختلفی به وجود بیاره، من میخوام این رو از زبان شما بشنوم، این که بقیه بیماران این باور رو دارن که تا اونجایی که میشه آدم نباید بیوپسی بکنه، یعنی به سمت و سوی میرن که شاید همکار پزشک ما حالا با توجه به مؤلفه‌هایی که اشاره کردید خودش هم خیلی شاید اون معیارهایی که حالا به این موارد بخوره آنچنان نداشته باشه، ولی خب اون شک بالینه یه مقداری میره به سمت اینکه بخواد بیوپسی بکنه. اما بیماران شاید این باور رو دارن که بارها شاید حتما شما هم شنیدید که سعی کنیم بیوپسی نکنیم، این اگر بکنیم یه دفعه تغییر ماهیت میده. چقدر این باور رایج هست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چی کار باید کرد؟
برای این نکته که شما فرمودین دقیقا مبتلا به عمومی جامعه هست و خیلی شایع هست و بیان میکنن که فرض کنی یکی از اقوامشون یه خال توی صورتش بود، بعد که نمونه برداری کرد تبدیل به سرطان شد، یا وقتی که برداشت تبدیل به سرطان شد. خب این نکته برداشتی بوده که اونا کردن، یعنی اون زایه‌ای که از اول بدخیم بوده رو اونها خال تصور میکردن و وقتی که توی نمونه برداری مشخصا اعلام میشه بهشون که این زایه سرطانی هست باید جراحی بشه، این نتیجه گیری رو میکنن که خب این که تا حالا خال بود ولی وقتی نمونه برداری شد دستکاری شد تبدیل شد به در واقع زایه بدخیم. خب این از دید بیمار ممکنه که این درست باشه، ولی از علمی اون زایه‌ای که این بیمار خال تلقی کرده بوده از اولش هم بدخیم بوده، کمون که ما همین الان هم داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که خیلی وقتها خال و با زایه بدخیم ما ممکن اشتباه بکنیم، پس اومدیم یه معیارایی رو مطرح کردیم که اگه این معیارا رو دیدیم دیگه راجع به اون زایه بنای خال ساده دیگه فکر نکنیم، دیگه چنین مواقعی لازمه که حتما بیشتر به فکر زایه بدخیم باشیم. ولی خب این دید و در واقع این نگاه رو بیماران ندارن و همه زایاتی که حالا رنگی باشه یا غیر رنگی رو اونها خال تلقی میکنن. پس بنابراین این چیزی که شما گفتیم رایج هست، ولی دید و قضاوت خود بیماران هست که خب صحت نداره، یعنی خال تبدیل به زایه سرطانی نمیشه، اون خالی هم که اشاره میکنن که سرطان شده از ابتدا مشکل داشته.
بله. آقای دکتر، یکی از شنونده‌هامون 0937937 نوشتن که اگر این خالهایی که حالا به صورت بدخیم هستن، سرطانی هستن، اینها رو خب با حاشیه‌های مشخص در واقع برداشت میشه و حالا عمیق هست یا به هر حال بر اساس اون معیارهایی که هست، آیا این عودش یا اینکه بخواد گسترش پیدا بکنه در همون محل هست یا میتونه در جای دیگه باشه؟ یه مورد در مورد اینکه بعد از اینکه این خارج شدن این خالها به این صورت رو داریم چه مسائلی باید دقت بکنیم اشاره بفرمایید.
توی برداشتن این زایات بدخیم معمولا با رعایت همون سیف مارجین خب لازمه که نکاتی رو رعایت بشه. مثلا وقتی نمونه رو برمیداریم فرض کنید نمونه رو به عنوان مثلا دایره در نظر بگیرید که ما برای دایره ساعت قائلی، مثلا ساعت 12:06:09 معمولا این زاویه رو وقتی که برداشتیم به طرز قرار گرفتن زاویه حتما حواسمون باشه، بعد یه گوشه از این زاویه رو علامت میزنیم با همون نخ بخیه و وقتی آزمایشگاه میفرستیم برای آزمایشگاه توضیح میدیم که مثلا ما زاویه رو روی صورت برداشتیم و ساعت 6 زاویه رو ما علامت زدیم. حالا چیزی که تو ذهن خود آدم هست این که ساعت 6 مثلا فرض کن تو صورت بوده به سمت پایین صورت، ساعت 12 به سمت بالاست، بعد آزمایشگاه بر اساس علامتی که ما زدیم گزارش میکنه که مثلا زایه کامل برداشته شده، فقط در ساعت مثلا 9 زایه خیلی زایه بدخیم نزدیک اون لبه برداشته شده است. این معنیش اینه که احتمالا توی قسمت ساعت 9 با اون نمایی که الان تو ذهنمون در واقع مجسم میکنیم لازمه که یه مقدار از اون پوستی که ما الان دوختیم و بخیه زدیم و بیمار حالا زخمش هم خوب شده دوباره به همون قسمت رو بنزه چند میلیمتر باز برداریم و آزمایشگاه بفرستیم. به هر حال بهترین روش برداشتن زایات موسرجری هستش که در همون حالی که زایه رو برمیداریم، پاتولوژیست در واقع در کنارمون هست و زایه رو به شکل فروزن تحویل در واقع پاتولوژیست میدیم. پاتولوژیست به ما میگه که نمونه هنوز کامل برداشته نشده. این معنیش اینه که یه مقداری از پوست ظاهر از سالم رو برمیداریم. هر وقت پاتولوژیست گفت دیگه زایه تومورال دیده نمیشه، دیگه میشه زایه رو بخیه زد. با موه سرجری احتمال عود خیلی در واقع پایین هست. با اون روش هم که من گفتم علامت میزنیم، خب اگه لازم شد مثلا یه قسمتی رو برمیداریم، باز عود کم میشه. مشکل عود وقتیه که ما زایه رو کامل بر نداریم و توی جواب پاتولوژی هم اشاره میکنن که مثلا عمق زایه گرفتاره یا ساعت مثلا فلان گرفتار هست. در چنین مواقع وقتی زایه رو رها میکنیم به مرتبه احتمال عود هست. اونطور نکته دیگه که هستش اینه که کسی که مبتلا به زایه بزاسر کارسینوما باشه، احتمالی که زایه جدید پیدا بکنه هست و بنابراین به بیماران توصیه میکنیم هر زخم جدیدی، هر زایه جدیدی پیدا کردید حتما بیارید نشون بدید. اما در مورد زایه اسکواموسل کارسینوما و در مورد زایه مالیگن ملانوما البته عود ممکنه مشاهده بشه، ولی زایات جدید کمتر مشاهده میشه مگر اینکه بیماری زمینه ای داشته باشه. مثلا توی کسانی که پیونده عضو میشن و ایمونوساپرس هستن ممکنه بروز در واقع تومورها بیشتر باشه، از جمله تومور اسکواموسل کارسینوما و مالیگن ملانوما. و کسانی که توی آفتاب زیاد بودن ممکنه که خب بروز مالیگن ملانوما بیشتر باشه. یا کسانی که در کودکی رادیوتراپی و برای درمان قارچ قدیم مرسوم بود از اشعه ایکس استفاده میکردن، توی اینها ما تعداد زیادی ممکنه زایات بدخیم ببینیم. ولی در مورد عود اگر درست انجام بشه توی محل بعیده که عود در واقع اتفاق بیفته.
بسیاری خیلی متشکرم آقای دکتر داوودی. دو تا از شنوندهامون دو تا سوالم پرسیدن، یکی در مورد روزاسه پرسیدن و دیگری در مورد بیماری پیتریازیس که از نوع مزمنش PLC. اگر اجازه بفرمایید فرصت بگیریم و بعد این دو پرسش رو هم پاسخ بفرمایید که انشالله بحثمون رو تکمیل بکنیم. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. ساعت 23:13 هست و تا اینجا بحث‌های مختلفی رو در مورد محور موضوعیمون داشتیم، تشخیص و درمان بیماری‌های شایع پوستی که صحبت‌های دکتر سید مسعود داوودی رو داشتیم، متخصص بیماری‌های پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت‌الله عجل الله تعالی فرجه شریف. پرسش‌های مختلفی رو دوستان عزیز مطرح کردن، پاسخگوی اونها بودیم. دو پرسش باقی مونده که می‌خوایم با دکتر صحبت بکنیم. ارتباط تلفنی ما مجدد برقرار هست با دکتر داوودی. عرض سلام و شب بخیر مجدد.
بعدم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر.
آقای دکتر خواهش می‌کنم در مورد پیتریازیس ابتدا بفرمایید، نوع مزمنش که PLC هست به چه صورتی هست، چه نکاتی باید دقت بشه بشه.
PLC مخفف پیتریازیس لیکنوئید کرونیکاست که پیتریازیس خب برمیگرده به زایاتی که پوست ریزیای نسبتاً زنده دارن و مزمن بودنش هم که جز خصوصیات مهم میشه. از نظر پاتولوژی معمولاً این زایات تا حدودی اگر احیانا مستقل زایات نگاه بکنیم و به شکل بارینی شکایی نداشته باشیم تا حدود زیادی شبیه همون بیماری لنفوم پوستی یا پاراپسوریازیس هست، ولی برها از روز بارینی زایات ما به شکل پاپولهای منتشر توی تنه و به خصوص البته اندام ها مشاهده میکنیم. PLC برعکس لیکن پلان خیلی خارش و خیلی سیمتومی نداره، بیشتر مشکلاتش مشکلات ظاهریه و مقاومت به درمان. مثل اگزما خیلی وقتا ممکنه که درمانه دیگه رو، درمانه مختلفی رو از جمله مثلا کورتون تراپی رو امتحان کرده باشیم و میبینیم که جواب نمیگیریم، برعکس لیکنپلان که معمولا تا حدود زیاد جواب میگیریم. در چنین مواقعی خب توصیه میشه که نمونه برداری بشه. نمونه برداری آزمایشگاه به ما گزارش رو میده که PLC یا پیتریالیستیک میدید کورونیکار. از اونجایی که تو مواردی گزارش شده که ممکنه که به دنبال بعضی عفونت ها از جمله بوریلیا چنین اتفاقی افتاده باشه، گاهی آنتیبیوتیک تراپی مثل اریترومایسین و آزیترومایسین ممکنه که کمک بکنه به درمان، ولی خب خیلی وقتا موفق نیست. و یکی از درمانه خوب توی این بیماران نور درمانی هستش که خیلی وقتا میتونه این بیماری رو تا حدود زیادی کنترل یا برطرف بکنه.
بله خیلی متشکرم. پس 0912-567 که در مورد PLC پرسیده بودیم و درمانش، آقای دکتر داودی پاسخگوی سوال شما دوست عزیزم بودن. آقای دکتر 0912-597 در مورد روزاسه پرسیده بودن، خواهش میکنم این رو هم پاسخ بفرمایید.
بله روزاسه به هر حال مخفف کلمه آکنه روزاسه هست. آکنه روزاسه توی برعکس آکنه توی سنین در واقع میانسالی مشاهده میشه. چند تا المان مهم و اصلی داره، یکی اون اریتم زمینه‌ای هستش، دوم کمی پوست ادماتو هست، سوم توی اون منطقه که معمولا قسمت های میانی صورت و قسمت های برجسته صورت رو شامل میشه ما عروق تلانچکتاتیک میبینیم، و بالاخره المان دیگه ضایعات به شکل پاپول و پستجول. ممکنه که درگیری های جانبی یا حاشیه‌ای هم داشته باشه، مثلا کانجکتیویت چشم یا ممکنه که بزرگ شدن غدد سواسر رو داشته باشیم که روی بینی، روی منطقه بینی ممکنه باعث بزرگ شدن بینی بشه که اصطلاحا هم بهش میگن رینوفیما که تو مردها البته بیشتر دیده میشه. از نظر اتیولوژی آکروزازاسه خب مثل خیلی بیماری های دیگه اتیولوژیش مشخص خیلی نیست، ولی به نظر میاد که یه اختلال سیرکولیشن عروقی وجود داشته باشه به طوری که در واقع تخلیه وریدی توی پوست صورت ممکنه مشکل داشته باشه که این قضیه کانجسشن و قرمزی رو میشه به این ربط داد که مواردی که پوست در معرض گرما و آفتاب و خوردن غذاهای داغ و غذاهایی که تیپن ادویه یا کافئین دارن ممکنه باعث پرخونی صورت بشه و اون اریتمی که توی صورت مشاهده میشه رو ممکنه تشدید بکنه. در کنار این شاید این شرایط گردش خون مقداری زمینه رو فراهم میکنه که این مایت هایی که توی پوست به شکل ساپروتیو هستن و به اسم دمودکس میشناسیم جمعیتشون افزایش پیدا بکنه و از نظر پاتوژنست طوری نقش داره که ما داروهایی که خاصیت حالا آنتیبیوتیک یا ضد پارازیت داشته باشن مثل مترونیدازول یا داکسیسیکلین توی تسکین علائم میتونه مؤثر باشه. زایات پاپولاری که توی صورت دیده میشه ممکنه که باعث بشه که ما با یه آکنه معمولی این رو اشتباه بگیریم، ولی دو تا نکته، یکی که سن اینها معمولا سن بالاتری هست و دوم این که اون المانهای اریتم و ادمی که اشاره کردیم توی اینها کمک میکنه که تشخیص راحت تر داده بشه. یه اشتباه تشخیصی دیگه هم ممکنه پیش بیاد با ضایعات باترفلای لوپوس سیستمیک که در مورد لوپوس سیستمیک احتمال اینکه پستچول ما مشاهده بکنیم کمتره، یعنی در واقع بچه تمایز برای آکنه روزاسه و برای لوپوس میتونه همین وجود پستچول باشه. و حال خیلی وقتا ممکنه تشخیص خیلی دقیق نباشه، لازم باشه که نمونه برداری انجام بشه که خب در مورد لوپوس اون اینفیلتریشن های مربوط به لنفوسیت و پلیکولار پلاگینگ کمک میکنه به تشخیص. و نکته دیگه در مورد لوپوس اینه که خب ما ممکنه که از اون آزمایشات سرولوژیک و بررسی های مربوط به لوپوس کمک بگیریم که اونها هم اگر اینا مثبت باشه تشخیص لوپوس سیستمیک رو از آکنوروزاسه میده. آکنوروزاسه جزء بیماری هستش که تکرار شونده است و با دارو که کنترل میشه احتمال تکرار هست و شاید لازم باشه که گهگاهی دارو استفاده بشه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر، اینقدر روان و با جنبه های مختلف صحبت میکنید، من سرپا گوش بودم، به دقت نکات رو گوش میکردم. خیلی ممنونم از این که این نکات رو با دوستان مطرح کردید، از دانش و تجربه شو با امشب استفاده کردیم. موضوعات دیگری که حالا از بیماری های شایع موند رو انشاءالله در برنامه دیگری با تون صحبت میکنیم و ممنونم از این که امشب وقت دادید و با شما گفتگو کردیم. ممنونم از شما.
هستم در خدمتتون. شب خوبی برای همه آرزو دارم.
همچنین سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم. توضیحات جناب دکتر سید مسعود داوودی رو شنیدیم، متخصص بیماری های پوست و مو، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه شریف. خب در ادامه برنامه تخصصی سپهر دانش دعوت میکنم صدگام رزیدنتی رو بشنوید.
صدگام تا رزیدنتی.
سلام، شب شما بخیر باشه. من دکتر مریم کیان، رزیدنت روانپزشکی، در برنامه سپهر دانش با بخش صدگام تا رزیدنتی در خدمت شما هستم. تا آزمون رزیدنتی هر شب رو با مرور سوالات مهم و پرتکرار دروس ادامه میدیم. در ماهای اخیر دروس نورولوژی، روانپزشکی، درماتولوژی، ژینیکولوژی و مامایی درس زنان، اورولوژی، ارتوپدی و جراحی، چشم پزشکی، پاتولوژی و ریه رو با هم مرور کردیم. برای مطالعه بیشتر سوالات گذشته میتونید به سایت ایران صدا قسمت آرشیو مراجعه بکنید. امشب رو هم میپردازیم به نکات درس فارماکولوژی و سوال اول: کدام یک از این عملکردها مربوط به داروی استامینوفن هست؟ گزینه اول کاهش التهاب و تب، گزینه دوم کاهش التهاب و درد، گزینه سوم کاهش تب و درد، و گزینه چهارم کاهش عملکرد پلاکتی. یکم روی سوال و گزینه ها فکر کنیم. مکانیسم ضد درد استامینوفن نامشخصه. برخی مطالعات نشون دادن که استامینوفن ممکنه یک آنزیم کاکس 3 رو در CNS مهار بکنه. استامینوفن یه داروی ضد درد و ضد تب که اثر ضد التهابی و ضد پلاکتی نداره. نکات مهم در مورد استامینوفنین که در کبد متابولیزه میشه و تحت تاثیر بیماری‌های کلیه قرار نمیگیره. مسمومیت با استامینوفن میتونه منجر به آسیب به کبد یا هپاتوتوکسیسیته بشه. آنتیدوتش استیل سیستینه. با توجه به این توضیحات عملکرد داروی استامینوفن گزینه سوم کاهش تب و درد هستش. دومین سوال و نکته دوم: بهترین درمان برای احتباس ادرار در بیمار 52 ساله‌ای که از فشار خون بالا و هایپرپلازی خوشخیم پروستاد رنج میبره کدام گزینه است؟ گزینه اول آتنولول، گزینه دوم پرازوسین، گزینه سوم تیمولول، و گزینه چهارم آلبوترول. بلوک کننده های انتخابی آلفاوان داروهای ضد فشار خون متوسط الاثر هستند. شامل پرازوسین، دوکسالوسین و ترازوسین هستند. این داروها مقاومت عروقی و بازگشت وریدی رو کم می کنند. از این داروها در درمان BPH یا هایپرپلازی خوشخیم پروستات هم استفاده میشه. از جمله مهمترین عارضه جانبی بلوک کننده های انتخابی آلفا وان هایپوتنشن ارتوستاتیک هستش. با توجه به این توضیحات، بهترین درمان برای بیمار فشار خونی که برای احتباس ادرار مراجعه کرده و سابقه ی هایپرپلازی خوشخیم پروستات یا BPH رو داره، گزینه دوم پرازوسین یک آلفا بلوکر انتخابی هستش. سومین سوال و نکته سوم، کدام یک از این آنتیبیوتیک های تزریقی در عفونت های ناشی از استافیلوکوک مقاوم به متیسیلین انتخاب دارویی اول هستند؟ گزینه اول پنیسیلین وی، گزینه دوم آمپیسیلین، گزینه سوم ونکومایسین و گزینه چهارم سفکسین. ونکومایسین طیف اثر محدودی داره و در عفونت‌های خطرناک ناشی از ارگانیسم‌های گرم مثبت مقاوم به دارو به کار برده میشه که شامل استافیلوکوک‌های مقاوم به متیسیلین یا MRSA، نوموکوک‌های مقاوم به پنیسیلین و کلستریدیوم دیفیسیل. عوارض جانبی ونکومایسین لرز، تب و فلبیت، اوتوتوکسیسیته و نفروتوکسیسیته ایجاد میکنه و انفوزیون سریع وریدیش میتونه منجر به ایجاد فلاشینگ منتشر یا سندروم مرد قرمز بشه که به علت آزادسازی هیستامین هاست. با توجه به این توضیحات، آنتیبیوتیک تزریقی که در عفونت ناشی از استافیلوکوک مقاوم به متیسیلین یا MRSA انتخاب اول، گزینه سوم ونکومایسین هستش. چهارمین سوال و نکته چهارم، برای سنجش عمل کرده کدام یک از داروهای ضد انعقاد از تست PTT استفاده میشه؟ گزینه اول فونداپارینوکس، گزینه دوم هپارین، گزینه سوم ریواروکسابان و گزینه چهارم وارفارین. یکم روی سوال و گزینه ها فکر کنیم. تست های آزمایشگاهی که برای مانیتورینگ هپارین شکسته نشده یا unfractured هپارین یا UFH و مهار کننده های مستقیم ترومبین استفاده میشه، تست PTT هستش. تست آزمایشگاهی که برای مانیتورینگ وارفارین استفاده میشه، تست PTT هستش. به این نکته توجه کنیم که از تست PTT برای مانیتورینگ هپارین های با وزن مولکولی کم یا لو مولکولار ویت هپارین استفاده نمیشه و مهار کننده های مستقیم و خوراکی فاکتور 10A مثل ریواروکسابان، آپیکسابان و ادوکسابان نیازی به کنترل و غربالگری آزمایشگاهی ندارن. با توجه به این توضیحات، جواب سوالمون که عمل کرده داروی ضد انعقادی که برای تستش از PTT استفاده می کنیم، گزینه دوم هپارین هستش. ممنون از اینکه امشب رو هم شنونده بخش صدگام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش بودید. نکاتی مهم از درس فارماکولوژی رو با هم مرور کردیم. تا شبهای آینده و ادامه صدگام تا رزیدنتی،